السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، قدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات بلند بفرمایید. خب بسمون شرح دعای هشتم صحیفه است. امروز داریم درباره موضوع بحث امروزمون صبر، ضعف صبر. البته این با بحثایی مثل غضب یا حلم یا چیزهای دیگه در ارتباط هست، ولی باز هم این بحث رو من همین یه جلسه رو در موردش سخن میگم، چون کارگاه مبسوط این برای کسایی که بی صبری، بی حوصلگی، عصبانیت، زودرنجی و حساسیت دارن، کارگاهش رو برقرار کردیم. عزیزان رو توصیه میکنم به همون کارگاه مراجعه بکنن، از روی سایت برداشت کنن، یا بعضی از بحث‌ها هم رو کانال هست، مثل کارگاه غضب، کارگاه حلم و کارگاه رشد و قدرت در سایه سختی‌ها. به خصوص این کارگاه رشد و قدرت برای موضوع این جلسه‌مون بسیار مهمه. خب در روایت ما داریم از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر برای ایمان مثل سر برای بدنه. و بعد فرمودند اگر سر نباشه بدن هم نیست، و برای همین هم همینطور هم اگر صبر نباشه ایمانی برای کسی نمیمونه. اول دقت کنید که قرآن فقط انسانهای مؤمن رو انسان میدونه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر کسایی که ایمان بیارن. بقیه انسان حقیقی نیستن، یعنی حیات انسانی ندارن، فقط مؤمنین. بقیه دارن سرمایه اصلیشون، یعنی حیات انسانی، حیات طیبه، روح انسانیشون رو و ابدیتشون از دست میدن. آدمهای زودرنج و حساس و عصبی و پرخاشگر، اینها نمیتونن ایمانشون رو حفظ بکنن. ایمان یعنی همه انسانیت. خب این ربط داره. حضرت میگه کسی که صبر نداره ایمان هم نداره. حالا چرا؟ ربطش چیه؟ ببینید، ما اگر یقین کردیم که توی دنیا با روح خدا به دنیا آمدیم، یعنی من زن نیستم، مرد نیستم، من فرشته نیستم، این جنبه‌های زمینی هست که من دادن، من یک روحم که از خدا آمدم و به خدا بر میگردم. اصلا ما مال کره زمین نیستیم، ما مال کره خاک نیستیم. اگر ما مال زمین بودیم دیگه برگشت معنا نداشت، معاد معنادار نیست، بازگشت. ما از اونجا اومدیم، حالا بر میگردیم به نظام ابدیمون. برای وقتی که من اینو فهمیدم، همونطور که بارها گفتم، ما اینجا برای عبودیت اومدیم، یعنی بندگی. بندگی یعنی چی؟ یعنی قوی شدن و شبیه مربیمون شدن. چون وقتی میگیم بنده، بنده باید مربی داشته باشه، مولا داشته باشه. شما هر چقدر به حرف مربیت گوش میکنی به مربیت شبیه تر میشی. ما آمدیم خلیفت الله بشیم، آمدیم انسان باشیم، آمدیم با درجه برای درجه و مقام معصومین تربیت بشیم. ما انسان هستیم که لیاقت بودن با معصومین در دنیا و ابدیت رو داریم. شما میگید اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم اندلا، من همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخوام. پس ما این لیاقت رو داریم که در دنیا و آخرت با معصومین باشیم. خب وقتی میگه من مربی شما هستم خداوند، یعنی عالم چیه؟ دنیا. بله، دنیا چی میشه؟ چون میگه من مربیم، خب مربی باشگاه لازم داره دیگه. دنیا چی میشه؟ باشگاه ماست. تو باشگاه هم اگه کسی حوصله اجرای دستورات مربی رو نداشته باشه، حال ندارم، حوصله ندارم، خوشم نمیاد، دوست ندارم، این هیچ وقت روش نمیکنه. بعد خب حالا میگیم چرا حوصله نداری، چرا حال نداری؟ درگیره میبینیم بخشای زنانگی، بخشای نمیدونم خانوادگی، بخشای حیوانی، بخشای بدنی، بخشای جمادی، همش به فکر این چیزاست. اصلا باور نمیکنه آدم انسانه و برای این کار به دنیا آمده. این فکر میکنه اومده اینجا شوهر کنه، زن بگیره، بچه داشته، شغل داشته باشه، دانشگاه بره، دکتر مهندس بشه، جایی رئیس بشه، جایی مقامی به دست بیاره. زندگی رو این چیزا میدونه. حیات رو تو باشگاه کار کردن و شبیه الله شدن رو شبیه متخصص معصوم شدن نمیدونه. مثلا این حرفا رو شعار میدونه، اونم برای مثلا علما یا یه عده آدم خاص. مثلا حواسش نیست که اصلا برای چی آفریده شده. خب اون کسی که تو رو و همه مخلوقات رو آفریده بهت میگه من تو رو برای این مقام آفریدم. پس ما تو باشگاه خدا آمدیم که تربیت شیم. تربیت هم صبر لازم داره. در همه باشگاه ها هم که شما برید همین جوری هست. حوصله میخواد، صبر میخواد، انسان قوی شه. باشگاه یعنی چیزی خلاف نظر و میل تو، خلاف راحتی تو تحمیل میشه بهت تا تو بتونی رشد بکنی. اصلا اینکه قرآن میفرماید انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. ای انسان، یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادحون الی ربک، سمت مربی خودت حرکتت همراه با سختیه. کدوم دانشجو رو شما سراغ دارید، هنرجو رو سراغ دارید حرکتش به سمت مربی شدن سختی نداشته باشه؟ آن شما یه جایی سراغ دارید یه نفر میخواد مربی بشه سختی نداشته باشه، تمرین نداشته باشه، غلبه بر خواسته ها نداشته باشه، با تنبلی و بی‌حوصلگی بتونه شبیه مربیش بشه. برای این ما وقتی که میخوایم شبیه مربی بشیم در سه جه بهت آزمایش میشیم. یک، اونجایی که خدا میگه این عبادت ها رو انجام بده، روزه بگیر، نماز بخون، حجاب رو رعایت کن، تقوا رو رعایت کن، حیا رو رعایت کن، در روابط با محرم نامحرم، در روابط با اجتماعی، در همه جا، در قضا، در لقمه، در جای دیگه این طاعت رو رعایت کن. پس صبر در طاعت ما احتیاج داریم، صبر بر طاعت. دو، گناه برای ما پیش میاد، شیطان رو خدا گذاشته مخصوصا برای که در ما وسوسه ایجاد کنه، ببینه ما واقعا تبعیت میکنیم یا نه، یا مخالفت میکنیم باهاش یا نمیکنیم، دوست داریم که بنده شیطان باشیم یا بنده خداوند باشیم. خداوند این رو گذاشته که آیا تو بالاخره سمت گناه میری یا نه. گناه هم البته همیشه همراه با لذت نیست، خیلی هاش تلخ هم هست. اتفاقا عصبانیت گناه بسیار بزرگیه، کما که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. اما تلخ هم هست. اینجوری که اگه آدم عصبیه، حسادت میکنه، داره لذت میبره، ولی خب گناه هم داره میکنه، معصیت هم میکنه. پس ما هم صبر بر طاعت داریم، هم صبر بر چی؟ معصیت داریم. یه صبر دیگه هم داریم، اون صبر بر مصیبته. انسان به طور طبیعی از سه جا ممکنه مصیبت نصیبش بشه. یک، اشتباهات خودش. بهداشت رو رعایت نمیکنه، سرطان میگیره، مریض میشه، بچه دار نمیشه، رانندگی رعایت نمیکنه، تصادف میکنه. این به خدا ربطی نداره، این اشتباهاتی است که خودمون میکنیم. تصادف میکنیم، رعایت حلال و حرام نمیکنیم، بدهکار میشیم، مشکلات پیش میاد، ورشکسته میشیم، گرفتاری زیادی میاد برامون. این به خدا ربطی هم نداره، ولی خدا میگه باشه، تو اگه صبر بکنی، ناراحت نشی، شکر بکنی، من همین گناهی که خودت مرتکب شدی، همین بلایی که خودت سر خودت آوردی، انتخابای غلطت، رفتارهای تربیتی غلط که باعث میشه بچت بعداً غیر قابل کنترل بشه، اشتباهی که خودت تو رانندگی کردی، تو خرید و فروش کردی، کلا سرت گذاشتن، اینا رو هم من برات هم کفاره قرار میدم، کفاره گناهات قرار میدم، پاک بشی، عیبی نداره، من اینا رو هم بذار به حساب من. ولی قصه نخور، عصبانی نشو، سر کسی داد نزن، کسی رو سرزنش نکن. این مهمه، این مهمه که شما حتی اشتباهات خودت رو هم براش بد اخلاقی نکنی، زود رنجی نداشته باشی، با کسی دعوا سرش نکنی. این یک. بعضی وقتا هستش که دیگران به ما یه مصیبتی رو وارد میکنن. من الان کنار خیابون با اسلام یه جوانی احتیاط نمیکنه رانندگی، همین چند وقت پیشه که از همین اعضای همین کلاس خودمون با خانومشون رفتن مسجد، بعد یه دختر خانومی از همین دخترایی که باباش هم خیلی پولدار و این دخترم شیطان و هوسباز، با یکی از دوستاش تو رانندگی مسابقه میذارن تو خیابون. رانند تصدیق هم نداره، گواهی نامه هم نداره، تو همین رانندگی وحشیانه خانوم ایشون رو زد، کشت، این زن رو کشت. خب خانوم بلا الان سر این آقا اومده، ولی خب بندگان خدا در اصلا عصبانی دیگه که میکشه چاقو میکشه میزنه با آدم تو از رانندگی، مثلا بازی کسی میاد میزنه ماشین آدم، یا بندگان خدا این کار رو میکنن. یعنی یه احمقی پیدا میشه جنگ را میندازه، یه احمقی پیدا میشه میکروب کرونا رو، ویروس کرونا رو پخش میکنه، همه جا مریض میشن. این کار بندگان خداست. ولی خب چون دنیا دنیای اختیار باشگاهه، ممکنه اتفاق بیفته، یه بنده خدایی حسادت میکنه بی خود به ما، اصلا مگه ما کاری باش کردیم که الان داره به ما حسادت میکنه؟ من که به اون ظلمی نکردم، که اون داره حسادت میکنه، اون بد جنسی میکنه، بعد بر اثر این حسادت و بد جنسی میره برای شما هزار تا آسیب درست میکنه، آبرو تو میبره، شغل تو ازت میگیره، بدگویی میکنه، یه جا نون تو میبره، آدم کینه‌ایه، آدم. پس اینم مال بندگان خداست. خدا میگه من همین رو هم که بندگانم اذیتت کردن، پدرته، مادرته، شوهرته، بچته اذیت میکنه، خانواده، همسرته، اینا رو هم من هم کفاره قرار میدم برای تو، هم درجات آخرتی قرار میدم اگر صبر بکنی. صبر کن، کینه نگیر، ناراحت نشو، چون اینا تو رو رشد میده، اینا تو نظام خلقت گذاشته شده تا تو عفو بشی، یعنی یاد بگیری که عفو کنی دیگران رو، کینه نگیری. کسی که بخواد به مقام عفو برسه، مقام خداست. خب تو میخوای شبیه مربیت بشی، پس باید کینه نگیری. دو، اگر بخوای به مقام غفور بودن برسی، باید یه گونه رفتار بکنی که انگار اصلا طرف مقابل هیچ کار بدی نکرده، اصلا دلت نگه نداری هیچی رو. هیچ چیز تو دلت نگه ندار، هیچ چیز. خب این خیلی مهمه، رد شو برو، اینو بذار به حساب خدا. خدا میگه به حساب من بذار. شما در مقام ائمه وقتی زیارت میخوایید میگه چی؟ صابرن محتسبا. اینا هم صبور بودن و زیرکیشون چی بود؟ این بود که به حساب خدا میذاشتن. خدا، خدایا بندگانت در حق ما ظلم کردن. خدا میگه من جبران میکنم دیگه. خب پس دیگه ناراحتی برات چیه؟ من همش رو جبران میکنم. بعد ای بنده من تو رو اذیت میکنه، به جایی که با اون درگیر شی، کینه به دست بگیری، انتقام بخوای بگیری، خودت ناراحت بشی، قصه بخوری، بدون که من جبران میکنم، پس منو وکیل قرار بده، به من توکل کن، به من اعتماد کن، من ظلم بندگانم به تو رو جبران میکنم، دلتو راضی میکنم، خوشنودت میکنم، گناهات آمرزیده میشه، مقاماتت بالا میره. خب این خیلی خوبه. از طرفی ظلم بندگان به ما یه ذخیره ای برای ما. چرا؟ کی میتونه بگه؟ تقلب کنید ببینم. اگه یک کسی ظلم کنه در حق ما، ما خدا طلبکار نمیشیم. خدا طلبکار میشیم دیگه، ذخیره است. فردا اگه ما به یک کسی ظلم کرده باشیم، خدا میگه خب حالا من جبران میکنم. ما هم زیاد ظلم میکنیم به بندگان خدا. ما هم بالاخره معصوم که نیستیم که، ممکنه در حق بندگان خدا ظلم کرده باشیم. پس ظلم به جای اینکه رفتارهای بی اخلاقانه داشته باشیم در مقابل ظلمی که دیگران به ما میکنن، حواسمون باشه ما خودم داریم ظلم میکنیم به دیگران. خدا روز قیامت به بندگانش میگه این بنده من در حق تو ظلم کرده، تو هم در حق من خدا ظلم کردی. اگه میخوای من ببخشمت، تو هم باید بندگان منو ببخشی. خب انسان اینجا یه طلبی از خدا داره. خدای مهربون میگه من بدهکار میشم. میگم بدهکار میشم، باش. تو مملکت من به تو ظلم شده. حالا که تو مملکت من به تو ظلم شده، من جبران میکنم برات. خدا ملک الناس دیگه، پادشاه مردمه. میگم خدای تو مملکت تو این بندگانت منو اذیت کردن. شوهرم بوده، خانوادهش بوده، بچه هم بودن، پدر مادرم بوده، زنم بوده، دوستان بودن، همسایه ها بوده، مردم بوده، آمریکا بوده، انگلیس بوده، اسرائیل بوده، ظلم کرده بالاخره. خدا میگه من جبران میکنم. خب پس این خیلی خوبه. به شرطی که انسان بد اخلاقی و بیتاقتی و ناشکری و ناسپاسی نکنه. یادمون باشه ظلم بندگان به ما یه ذخیره ایه برای ما، برای قبر ما، برای قیامت ما ذخیره است. با ناراحتی و با عرض کنم خدمتتون که ناسپاسی و غم و غصه زایش نکنیم، خرابش نکنیم. چون در روایت هم داریم حضرت به وقتی کسی یه مصیبتی میاد سراغش، دستش اینجوری میزنه رو پاش، از ناراحتی یا تو صورتش میزنه یا رو دستش میزنه، اجرش از بین میره. بیتابی نکن، اون ظلم رو که بهت شده رو اگر میشونه جبران بکنه، خب آدم جبران میکنه. ولی یه موقع میشه دست آدم هم نیست دیگه، حالا پدره دیگه چیکار میشه کرد، مادره، همسره، فرزندته، همسایته. بله یه موقع دشمنان خدا ظلم کردن، خدا باشون میجنگه، سعی میکنه جبران کنه، میجنگه جلو ظلم وای میسه، دفع ظلم میکنه. یا یه غریبه از ظلم کرده که مثلا آدم میخواه حق آدم بخوره، خب آدم میره دفاع میکنه، دادگاه تشکیل میده، دفاع میکنه، از خودش دفاع میکنه، عیبی نداره. ولی نه با بد اخلاقی، با کینه، با بدجنسی نه، از راه غلط و حرام نه، اون کار غلطی، از راه حق. خب پس این شد دو نوع صبر. چیا بود بگید ببینم؟ صبر بر طاعت، صبر بعد چی؟ مصیبت. مصیبت ها گاهی وقتا معصیت هم گفتیم، گناه هم گفتیم، شد سه تا در واقع، یکی هم مصیبت، سه تا شد دیگه. صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، گناه، صبر بر چی؟ مصیبت. مصیبت گفتیم گاهی وقتا خودت سر خودت میاری، گاهی وقتا دیگران میارن، گاهی وقتا هم نه، امتحان الهی هستش، یعنی خداوند مخصوصا یه مصیبتی رو میفرسته تا صبر تو، رضای تو، شکر تو رو امتحان کنه. من یادمه گفتم بهتون یه موقع که سرطان گرفتم، یه شب خواب دیدم حضرت رو، امام رضا علیه السلام گفت دادیم بهت که شکرتو زیاد کنیم، امتحانم بشی. خب یه موقع خدا به آدم میده، یا حالا فلات یه سرطان داشته باش، یه مریضی میده بهت ببینه که تو بالاخره نق میزنی، قر میزنی، شاکر خدا هستی، میتونی شادی تو حفظ بکنی، آرامش تو حفظ بکنی، پیش میاد. بنابراین ما با این سه تا مصیبت روبرو هستی، با این سه تا سختی. طاعت، طاعت عاشقیه، صبر نمیخواد، لذته. چون خدا میگه تو طاعتت با من خلوت داری. طاعت به انسان قدرت میده، نماز، زیارت، توسل، روزه، حج، این همش کیف و لذته، به شرطی که انسان این کارو کنه، زن و مرد این کارو نکنن. ما چون با روح زن و مرد میریم این کارو میکنیم، میگیم وای نماز، روزه، وای الان دوباره باید سختی های نرم فلان اطاعت رو دارم. خب بابا تو یاد بگیر خودت آدمی، اگه انسان فهمید انسانه، لذت میبره تو این طاعت. خدا اصلا طاعت ها رو گذاشته برای عشق‌بازی با خودش، برای آرامش ما، برای خلوت ما. ما با خانواده آسمانیمون خلوت بکنیم، با خدا، با فرشته ها خلوت بکنیم، قدرت بگیریم از این عیش و نوش، از این لذت قدرت بگیریم. نه که بگیم حالا سخته ولی مثلا من اینو انجامش میدم. سخت نیست، یه لذته، یه دعوته. یا من ذکرهو شرفون لذاکرین. شما نگاه کنید 8 میلیارد آدم رو کره زمینه، چند نفر این سعادت رو دارن؟ نماز بخونن، با خدا حرف بزنن، این سعادت رو دارن ذکر بگن، این سعادت رو دارن حرم داشته باشن، با خانواده آسمانیشون بتونن برن بیان، زیارت کنن، ملاقات بکنن با شهدا، با صدیقین، با انبیا، با صالحین. اینا همش لذته، اینا همش موقعیته. اینا مثل چی میمونه؟ مثل این که انسان توی حالت رفته یه جای غریبه، کلی هم سختی داره، یه جایی که سختشه، مسافرت رفته، یه دفعه یه آشنا به آدم میخوره، یا شما فرصت تلفن زدن به معشوق تو پیدا میکنی، به محبوب تو پیدا میکنی، شما دیدار و بازدید پیدا میکنی، آدم جهانش آرامش پیدا میکنه. الان که نشستیم ما خسته میشیم، یه دفعه این صدای اذان میاد به داد ما میرسه. صدای اذان دیگه چقدر لذت بخشه، به داد ما میرسه. بیایید برای مهرورزی، صلات یعنی رابطه عاشقانه با خدا دیگه، بیایید به سمت رستگاری، بیایید به سمت بهترین کار. آدم دیگه وقتی که همه کار رو ول میکنه، میره تو مصف جماعت میسته، وسط مؤمنین، مؤمنی که حرمتش هم از کعبه بالاتره، وسط اینا میمونه، کیف میکنه، آرامش داره، خدا دعوت کرده، اجازه داده. حالا آدمایی هم هستن که اصلا همچین کاری عرضه ندارن بکنن، اجازه هم ندارن اسم خدا رو ببرن، چون خداوند در بعضی از آدمایی که بدش میاد ازشون، اولین کاری که میکنه، در روایت داریم خدا میگه تو دیگه نمیخوام بیای نماز بخونی. لذت مناجاتش رو خدا میگیره از آدما، چون گناه زیاد میکنن، معصیت میکنن، قدر ناشناسی میکنن، ناسپاسی میکنن، شکر خدا رو به جا نمیارن، این خیلی بده، بی‌لیاقتی میکنن، خدا هم توفیق ازشون میگیره. بنابراین ما باید لذت ببریم از این که خدا به ما اجازه داده که حضرت معصومه سلام الله علیها رو که شفیعه روز قیامته، فرمود به شفاعت او همه شیعیان وارد بهشت میشن، یه همچین قدرتی داره. اینو دوست ما قرار داده، حامی ما قرار داده، سرولی ما قرار داده، مولای ما قرار داده حضرت معصومه رو، و ائمه 14 معصوم، شهدا، امام صادقا، انبیا، اینا خیلی لذت بخش زندگی کنار اینا. قرآن رو به ما داده، اینا همش کیفه. پس اینکه میگه صبر بکنید، طاعت خیلی صبری هم نداره، راحت هم میتونه طاعتش انجام بده. بله مثلا بخش حیوانی باید صبر بکنه، شما باید بخش حیوانی بگید من میخوام روزه بگیرم. روزم یعنی چی؟ یعنی میخوام برم پیش معشوقم، برای به تو غذا نمیدم، به تو غذا نمیدم، نه به خودم. این حالی که تو روزه هستش آدم فکر میکنه خودش بی غذاست، در حالی کدوم بخشش بی غذاست؟ بخش حیوانیش بی غذاست. یه ذره صبر کن، این همه 11 ماه خوردی، هر وقت دلت خواسته پرخوری هم کردی، یه ماه صبر کن. من میخوام خلوت داشته باشم، آرامش داشته باشم، میخوام برم ماه عسل، میخوام برم با خدا خلوت کنم، شبش روزش این آرامش رو داشته باشم. ولی وقتی تو خودتو حیوان میبینی، اما اومدن ماه رمضان ناراحتی، از رفتنش خوشحالی، از اینکه وقت نماز بیاد ناراحتی، وقتی نماز تو میخونی آخیش راحت شدم، یا بخونم راحت شم، انگار که یه بلاییه، انگار که یه مصیبتیه، انگار که یه توهینیه به آدم، یا بخونم راحت شم. و تو نماز خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رو میفهم، خود ما یه قیامت نذارید عبادت کنیم، آخرت نذارید نماز بخونیم، چیکار کنیم؟ پس بهترین لذت انسان تو زندگی هماغوشی با خداست، حرف زدن با خداست، حتی ارتباط جسمی. ببین حضرت میفهمن شما وقتی که سرتون رو میذارید تو سجده، سرتون رو پای خداست. تمرین کنید، حالا ایشالله رفتید خونه یه مقدار تمرین کنید، که وقتی سرتون رو سجده میذارید، رو مه میذارید، قشنگ دقت که معرفت با معرفت سرتو بذار رو پای خدا، ببین چقدر حس قشنگی داره، این چقدر لذت داره، آدم آروم میشه، چه کیفی داره، تو بغل خدایی. خب پس اینا دیگه سختی نداره، اون بقیه هم که سختی داره باید صبر بکنه انسان. آدمی که صبور نیست، صبر دقت کنید، صبر فقط یه کار نیست، بگه آقا خب صبور باش، صبر کن. صبر یه روش زندگیه، توجه کنید، صبر یه سبک زندگیه. آدم در اثر از در شعر ما هم هست، صبر و ظفر چی؟ یادتون هست؟ صبر و ظفر دو برادر قدیمند، دو یار قدیمند، صبر و پیروزی. در اثر صبر نوبت ظفر آید. شما الان میخواید دیپلم بگیری، با صبور باشی و درستو بخونی، تو به صبر وقتی میرسی بهش، به مقام میرسی. ارشد میخوای بخونی، کنکور میخوای شرکت بدی، دکترا میخوای بگیری، میخواد مجتهد بشه یک کسی، میخواد خیاط شه، میخواد نقاش بشه، میخواد هنرمند بشه، میخواد به کمالات برسه، روش صبر خودش یعنی پیروزی. لذا به حضرت سجاد علیه السلام گفتن آقا عقل یعنی چی؟ فرمود العقل، عقل اینه، التجرع للقصه حتی تنال الفرصه. قصه رو جرعه جرعه بنوشی تا نوبت پیروزی تو هم برسه. صبر اینجوریه، صبر انسان پیروزی میرسونه، اصلا یه روش صبر. آقا من الان به خودم دستور میدم که صبور باشم، سیاست صبر رو در پیش میگیرم. بله سختی هم داره، خونه دلم داره، اما صبر یعنی تو وایسی خدا قشنگ بتراشدت، خوشگلت بکنه. اگه صبور نباشی عیبات برطرف نمیشه، زیبا نمیشی، بعد وایسی بتراشدت. چون یه تیکه سنگ رو در نظر بگیری چقدر قیمت داره؟ خیلی کم. اما این سنگ رو میارنش دیدنش دست یه سنگ تراش، حالا اینو تراش مرمرش میکنه، تراشش میده، ولی خیلی زیبا میشه، قیمت میره بالا. هر یه تیکش به اندازه اصل اون تیک سنگ قیمت پیدا میکنه وقتی تراش میخوره، ها؟ میشه یه مجسمه. یه چوب خالی خیلی نداره، بعد اینو میارنش مبلومان میکننش، میتراشنش، منبت میکنن، میشه یه مبل ده ها میلیون قیمت پیدا میکنه. ما اومدیم تو دنیا تراش بخوریم تا شبیه الله بشیم، شبیه مربی موشیم. اینو حواست باشه که داری تراش میخوری. نق نزن، قور نزن، بی صبری نکن، بسار به حساب خدا. خدا میگه با من زنده هم، من ابدیت تو حیات جاودانه داری، همه چیز که اینجا نیست تو دنیا که این نیست. خدا رحمت کنه این ذکر اعظم و خدا استاد ما آیت الله مجتدی همیشه ما یاد میداد، این ذکر رو بگید، این نیست بگذرد میگذره. شما تو زندگیتون چقدر شده روزایی که خیلی کامتون تلخ 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 بوده، گفتید فاجعه است دیگه، الان همه چی نابود میشه، ولی خب گذشت، توسل کردید، استغفار کردید، صدقه دادید، دعا کردید، گذشت. الان چیزی از اونها دیگه تو ذائقه شما نیست، تموم شده رفته، ولی خب اجرش مونده، پاداشش پیش خدا مونده. برای همین انسانی که بیتابی میکنه، زود عصبی میشه، زود نتیجه میگیره، زود تصمیم میگیره، کلافگی داره، زود رنجی داره، کینه میکنه، این اجرش رو از دست میده، اون فرصت آمرزش گناهاش هم از دست میده، بدتر گناهکار میشه وقتی صبور نیست. وقتی صبور نیست هم گناه تولید گناه میکنه، هم فرصت آمرزش گناهان خودش و درجات آخرتی رو هم از دست میده. برای این بهترین کار این است که ما این روش رو در پیش داشته باشیم، یعنی قبول کنیم که باید در صحنه زندگی صبر رو داشته باشیم. که حالا این صبر چی کار میکنه، چه عاملی داره، چقدر از کجاها میتونیم نیرو بگیریم، همش توضیح دادیم دیگه. ما در دوره رشد و قدرت در سایه سختی ها تو اونجا توضیح دادیم، در دوره غم توضیح دادیم، در دوره شادی گفتیم. عزیزان به اون مباحث انشالله مراجعه کنن. پس این ضعف صبر انقدر خطرناکه که آقای امام سجاد میگه خدایا پناه میبرم به تو از ضعف صبر، پناه میبرم به تو که من یه موقع صبرم ضعیف نباشه، عجول باشم، بیتاقت باشم، زود تصمیم بگیرم، این نیاد سراغم. این اون چیزیست که ما باید دعا کنیم براش که خدایا به من صبر بده، من بی پناهم، تو مربی منی، لا حول ولا قوت الا بک، هیچ حول و قوه نیست مگر تو، ما هر چی داریم از تو داریم، ما از خودمون عرضه نداریم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، خود من خودم هیچ تبالی ندارم، عرضه ندارم از خودم. ما نمازم که میخونیم میخواییم بلنشیم بشینیم میگیم چی؟ به حول الله و قوتهی اقوم و اقود، خدا نخواد من اصلا نمیتونم پلکم رو بزنم. شما دیدید یه موقعی خدا میگیره اینو از آدم، بعضی از آدم ها الان پلک چششون سالمه ولی چششون بسته است، اگه بخوام ببینن اینجوری میکنن، باید بازش کنن چون پلک رو توان ندارن پلکشون رو باز کنن. خدا اینجوری به آدم یاد میده، حول و قوه یعنی این. ما همه چیمون از خداست، ما الان حیاتمون از خداست، توانمون از خداست، وجودمون از خدا من تبارک و تعالی است. بگیم به خدا، بگیم خدا ما اوج ضعفیم، اوج نیازیم، تو به ما صبر بده. بگیم مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر قشنگ ما رو تربیت کرده، دعاشو خوندم براتون جلسات قبل، یه خدایا میخوام بخوابم، تو به چشمای من کمک کن که بخوابم. یعنی اینجوری نیست من بگم من آدم قوی هستم، خودم هر وقت دلم بخواد میخوابم. همین که بگی من خودم حرف خودم رو تا گفتی میبینی دیگه خوابت نمیبره، خستم هستی یا دو روزم نخوابیدی، ولی الان که میبینی تو رخت خواب احتیاج داری که بخوابی ولی نمیتونی بخوابی. مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها این بصیرت بزرگ رو به ما میده که ما هیچی از خودمون نداریم، لذا باید دعا بکنیم. دعا برای همینه، این که امام سجاد علیه السلام دعا میاره میگه پناه ببر به خدا از ضعف صبر، یعنی تو باید قدرت بگیری از کانون قدرت. هی نگو خودم خودم خودم، بگو خدایا میخوام بخوابم، کمکم کن بخوابم، خدایا به من صبر بده. ربنا افرغ علینا صبرن، خدایا صبر تو بر ما نازل کن، و ثبت اقدامنا، قدمای ما رو محکم کن، و انصرنا علی القوم الکافرین، در دعایی است که رزمندگان میخونن دیگه در مواجهه با دشمن، میگن چی؟ ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافر، کمکمون کن، خودتو کمک کن. بنابراین این که امام به ما یاد میده که به خدا بگید پناه میبرم به تو از ضعف صبر، این خیلی کلمه، یه کلمه است، یه جمله است، جایی که فشار میاد بهت همین یه کلمه رو فارسی هم بگو، خدا پناه بر تو. حالا تو ادبیات ما خیلی چیزای قشنگی هست، یکی از چیزای قشنگی که هست این هست که خانواده ها تا بهشون سختی میرسه چی میگن؟ میگن بسم الله، اسم خدا رو میارن، یا پناه بر خدا. دیدید میگن خانواده ها پناه بر خدا، همین خیلی ارزش داره، پناه بر خدا. خدایا یه مشکلی پیش اومده، پناه میبرم به تو، پناه بر خدا، همین خیلی ارزش بزرگ. لازم شدم عربی بگه اللهم انی اعوذ بک من ضعف صبر، نه فارسی، پناه بر خدا، خدا به تو پناه میبرم، خدا کمکم کن، خدا یاریم کن. این توجه به حق تعالی، توجه به این که تو عین ربط و عین ضعف هستی در مقابل خداوند، باعث میشه که بهت قدرت برسه، باعث آرامشت میشه، باعث شادیت میشه، باعث میشه که تو همیشه تو زندگیت یه الله داشته باشی که بهش تکیه بکن. این تو زندگی خیلی لذت بخشه که انسان خدادار باشه، خداداری بکنه، خدا رو داشته باشه تو زندگیش. اونی که خدا رو نداره، امام سید شهدا داره در دعای عرفه، مازا وجد من فقدک، خدا چی پیدا کرده با کسی که تو رو گم کرده؟ کسی که تو رو نداره هیچی نداره. و من لذی فقد من وجدک، چی گم کرده کسی که تو رو داره؟ چی نداره کسی که تو رو داره؟ خداداری تو زندگی باعث میشه انسان در اوج سختی ها شاد باشه، آرامش داشته باشه، امید داشته باشه، و بدونه هیچ کدوم از سختی هایی که تو زندگی بهش میرسه مف نیست، خیلی هم گرونه، باید قدرش رو بدونه. عزیزان من، این رو فقط یادتون نره، توجه داشته باشید که سختی های زندگی ما یکی از بزرگترین ذخایر ماست روز قیامت. روز قیامت کی ثروتمندتره؟ کسی که چی کشیده باشه سختیه؟ آره، بار مصیبت سختی هاش رو زندگی بیشتر باشه. این ذخیره است میاره اونجا. خیلی ثروت تو شب اول قبل به بعد ثروت زیادیه. برای من احساس بدبختی و بی‌پناهی و بیچارگی و نمیدونم احساس بدی نداشته باشیم. اینا ذخیره است. خدا میگه این ذخیره داشته باش، با خودت بیا تو حیات جاودانه داری. حالا اونایی که خیلی خوش به حالشونه، ظاهرا هیچ مشکلی ندارن، اونا دست خالی میرن اون طرف دیگه. دست خالی میره، اون همش خوش گذرونده، هر چی میخواسته داشته، هر چی میخواسته داشته، خوراکی داشته، وضع زندگیش خوب بوده، همه چی داشته. خب این وقتی میره اون طرف، اگه عبادتی، کار خیری، اگه نمیدونم باقیات و صالحاتی، اگه چیز نداشته باشه، بیچاره است. مصائب، سختی ها ذخایر عالم بقا هستن برای ما. برای همین ما فقط دستش ندیم، با بیتابی، با بی اخلاقی، با ناشکری خرابش نکنیم، پناه ببریم به خدا از ضعف صبر. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.